أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این بحث رو گفتگو می‌کردیم که ما اگر انشالله فرصتی بکنیم در میانه روز که از این ارتباطات زیادی که با این امکاناتی که فراهم شده داریم خودمون رو نجات بدیم، لحظاتی برای خودمون باشیم، فکر کنیم، خودمون رو ببینیم، انشاءالله خیلی چیزا گیرمون میاد. در دنیای زندگی میکنیم که بی‌ارزش‌ترین چیز برای من خود منم. من دیگه پیش خودم هیچ ارزشی ندارم، هیچ وقت به خودم نگاه نمی کنم. من چمه؟ چرا اینجوریم؟ من اصلا کیم؟ من اصلا رغبتام چیه؟ میلم چیه؟ به نگاه مردم می پوشم، به برند می پوشم، به مارک می پوشم، به اینکه مردم چی میگن و چی خوشمزه است می خورم، به خوشی مردم من فکر می کنم منم خوشم، چون دیگران تو این شرایط خوش می گذرونن لابد منم باید خوش بگذرونم دیگه. اینا محصولات غفلت ماست، محصولات این فراموشی ما پیش خودمونه. لذا بحثی که دیشب توفیق داشتیم وارد شدیم بحثی بود که عرض شد که انشالله برای ما منافع زیادی داره، بسیار بسیار زیاد. بحث ما این بود که یه ویژگی که خدای متعال به ما مرحمت کرده ما باید به اون دقت کنیم و بها بدیم و اونو احترام بکنیم. اون چی بود؟ اون این بود که من وقتی خلق شدم و الان که خودمو میبینم، بلکه از اون موقعی که خودمو دیدم و یافتم و تشخیص دادم، من میبینم در درون من حب و بغض وجود داره. یعنی من از یه چیزایی بدم میاد، از یه چیزایی خوشم میاد. یعنی میلم به یه چیزایی هست و میلم نسبت به یه چیزایی پس میزنه. اون گروه سوم رو الان ما مد نظر نداریم که اصلا میل من اصلا نسبت به او اقتضایی نداره، یعنی نه میل دارم نه تنفر. دیشب عرض شد که حب و بغض در همه جای عالم هست. یه وقت فریب نخوریم. یه نفر برگشت گفت که شما چرا انقدر مثلا امام حسین علیه السلام رو دوست دارید؟ خب جوابش خیلی ساده است، شما یه چیز دیگر رو دوست دارید. شما چرا با دشمنان سید و شهدا علیه السلام مثلا دشمنین، بغض دارین؟ جوابش خیلی روشنه، شما با یه چیز دیگه بغض دارین. این که اشکال نشد که به انسان که چرا حب و بغض داری. و جالبم هست، حب و بغض خواسته و ناخواسته تأثیر داره تو زندگی من. مگه میشه من از یه غذایی بدم میاد وقتی به من بگن غذا انتخاب کن یا بپز برم اون چیزی رو اختیار کنم که بدم میاد؟ نمیشه که. به طور طبیعی من میرم به سوی اون چیزی که میل دارم، علاقه دارم، محبوب منه، مطلوب منه، و از اون چیزی که بدم میاد، مبغوض منه، متنفرم، پس میزنم، ردش میکنم. مطلب اول این بود که پس حب و بغض در همگان هست. اونایی هم که اهل اندیشن و همه حرفاشون اینجوری که باید فکر کرد و استدلال کرد، اونا هم همینطوری هست. یه لباسی رو خوششون میاد، یه گلی رو خوششون میاد، یه بوی رو خوششون میاد، یه بویی رو نسبت بهش متنفرن. همه همینه. مطلب دوم این بود که من در یه وانفسایی دارم زندگی میکنم که هنوز خودم را نیافتم، یعنی نمیدانم از چی خوشم میاد، از چی بدم میاد. باید ببینم جو جامعه چیه، اصلا فرصت لذت بردن ندارم و فرصتم ندارم ببینم واقعا طبع من از چی متنفره که من دوری کنم. لذا مطلب دوم این بود عرض بنده که ما به میلمون، اشتهامون، اشتیاقمون، تنفرمون توجه کنیم، احترام بذاریم. ببینید این جمله از اون جملات خطرناکه. من میدانم که اگر این جمله رو ما همینجا تمام بکنیم، یه خط هم زیرش بکشیم، خب فردا بنده متهم و محکومم، دولتی برگشته گفته آقا اینجوری زندگی کن، هرچی عشقته انجام بده، هرچی هم بدت میاد ولش کن، خوشت نمیاد روزه بگیری نگیر، فلان چیزی که حرومه رو خوشت میاد برو سراغش. نه بنده اینو نمیگم، چیز دیگه دارم عرض میکنم. میگم اول باید من در درون خودم بیابم اوضاعم چیه. ببینید عقلی که در درون منه، یعنی همون ادراک، همون نور، همون تشخیصی که در درون من موجب میشه من به واسطه داشتن عقل از یه چیزایی بدم بیاد، از یه چیزایی خوشم بیاد. من از عدل خوشم میاد، از ظلم بدم میاد، طبیعیه دیگه، همه دنیا همینن. دیشب هم عرض شد ظالمترین ظالمام توجیه میکنن برای کارشون که ما ظلم نمیکنیم، لازمه این کاری که ما میکنیم، لازمه، ظلم نیست، درسته؟ ببینید ادراک من برای خود من معتبره. یعنی چی؟ یعنی الان یک جوان مسیحی که مقید است به آداب دینی خودش و به احکام عقلی خودش در کشوری که زندگی میکنه و مسیحیه و هنوزم کسی رو به چالش نکشونده که شک کنه تو اعتقاداتش، داره زندگیشو میکنه، این مشکلی نداره. نمیتونی شما به او به نهیب بزنین که چرا اینجوری فکر میکنی؟ خب اونم میگه خب تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ نمیشه شما میگه آخه من برحقم، خب اونم میگه منم برحقم. این چه ادبیاتیه؟ شما ایراد کارشو بگو، اشکال اعتقادشو بگو. نمیتونی ایراد بگیری که چرا این اعتقادو داری. اگه میخوای کمک کنی جایی دست بذار که اون متوجه بشه یه خطایی کرده تو فکرش، درسته؟ ببینید روز قیامت من به اندازه عقلی که به من مرحمت شده و تشخیص میدم معاقبم، باید جواب بدم. اگر من این لباسیه که میپوشم، این مدل نشستنم اینجاست و حضورم توی این مجلس، اگه چیزی در این حضور بی ادبیه، خب من که نمیدانم که، من به اندازه فهم و شعورم از ادب و عقل خودم رو تو اون فضا تو اینجا حاضر کردم. اگه یه خبطی کردم، خطایی کردم، شما میبینی من متوجه نیستم، خب شما باید بگی منم متوجه کنی. مثل یه بچه کوچکی که توی مجلس رسمی، مثلا توی این مجلس نشسته داره بازی میکنه، یعنی مثلا صدای این دستگاه بازیش تبلت رو زیاد میکنه، میگن بده بده کم کن، خب بهش میگن اینو دیگه، درسته؟ اما یه آدم مثلا جوان 30 سال این کار رو کنه، همه تعجب میکنن چون اون باید بداند که این کار بده، درسته؟ خب خوبی بدی عرض شد که در ما ریشه داره، در خلقت ما هست، لحاظ شده. یکی از چیزهایی که ما تعبیر میکنیم در خلقتمون و اونو واجدیم و بهش افتخار میکنیم و شرافت ما به اونه، عقله. عقل همون چیزی که خوب و بد و تشخیص میده و خدای متعال به گونه ای رقم زدن که من نسبت به چیز خوب میل دارم. اینو توجه کنید، یعنی اینجوری نیست که من بگن ظلم بده عدل خوبه ولی من خلاف اینو حس میکنم تو وجودم، نه نه، دقیقاً اون چیزی که خدای متعال حرام میکند و اون چیزی که بر من واجب میکند عقل منم بر او حکم میکند. نماز صبح 2 رکعت رو نمیگم، احکام شرعی و مناسک دینی رو نمیگم، نه، این احکام عقلی عرفی اجتماعی که پیامبران میان به مردم میگن چرا این کارو میکنین، اوفل کیل، بابا ترازو داری، خب بذار این کفه بره پایین، آخه بذار این برسه مرغکش به هم، آخه چرا اینجوری میفروشی؟ و دیشب عرض شد تمام این مواردی که گاهی من خدای نکرده فکر میکنم من رند عالمم، من زرنگ این جامعم، سر مردم کلا میذارم، دروغ میگم، نصف نیمه میگم، چپ و راست میگم، بالاخره چی به خودمو پر میکنم، همین کارو کسی که با من بکنه میگم کار بدیه. پس ببینید منم تشخیص میدم، من تو طرف خودم میکشم، من بکنم این کار بد نیست. این مثال رو فکر میکنم خدمتتون گفتم. توی جلسه ای بودیم توی مدرسه ای، یکی از مربیان گفت من فلان دانش آموز رو دیدم که در میدان تجریش ایستاده. اون قضیه مال زمان مثلا جنگ و اون زمانایی بود که اصلا ظاهر جامعه هم یه ظاهر متفاوتی بود. گفت دیدم یکی این بچه ها وایستاده و به یه خانم نامحرمی داره نگاه میکنه. خب ما راجع به این بچه تصمیم بگیریم چیکار کنیم؟ خب این که مثلا معصیت داره میکنه. یکی برگشت گفتش که خب شما هم داشتی به این جوون نگاه میکردی، به اون زنم نگاه میکردی، داشتی میدیده داره به اون زنه نگاه میکنه، خب تو که معصیت کارتری که. من معصیت خودم رو نمیبینم. خدا وکیلی اگه دیدن نامحرم زشته، خب تو هم کمی زشتی رو انجام دادی که. چه توجیهی داری؟ مخواهی بگی مربیم؟ میشه؟ نمیشه. ائمه اینجوری با ما یاد دادن که ما هر کاری خواستیم میکنیم شما نکنید؟ نمیشه که. بعد همه جا بده، برای همه بده، همه هم تشخیص میدن بده. منتها فردی که میخواد انجام بده ماسمالی میکنه. پس نکته دوم اینه که انبیا آمدن به من رسما میگن افلا تعقلون؟ الا تتقون؟ یعنی معلومه در وجود من یک گوهری است که تشخیص میده خوب و بدو. در وجود من یک حیایی هست که میگن الا تتقون، حیا نمیکنی، خجالت نمیکشی. اگه این گوهر در من نبود، این تشخیص در من نبود، چه معنایی داشت که من اینجور بگن نهیب بزنن؟ و عقل اون چیزی است که در روایت فرمود که به عقل هست که اصیب و عاقب، بکه اصیب و عاقب، به واسطه تو، به تو، به وجود تو، با بودن تو که ثواب و عقاب معنادار میشه. این شد نکته دوم. پس اگه من میخوام به خودم تذکر بدم، میگم دولتی یکم از این شلوغی شهر خودتو رها کن، اینقدر سر تو موبایلت نباشه، اینقدر دنبالی نباش کی چی گفته، کی چی میگه، جواب اونو کی داده، چه جوری داده، بس دیگه، عمرت رفت. دولت یه دقیقه بشین، ده دقیقه، یه رو آخر شب بشین خودتو نگاه کن، ببین چیکار داری میکنی. تو هم آدمی، تو هم آخه انسانی، به همه ور رفتی، به خودت هیچ کار نداشت، آخر مرد، تموم شد، رفت. و به ادراکات خودت احترام بذار، به تشخیص خودت احترام بذار. اما این تشخیص برای خودت معتبره، من که میزان خلقت من که نیستم که. خدای من آیا کسی را به عنوان میزان، معیار، متر خلقت قرار دادی؟ بله. من یه عده و معصوم فرستادم، اینا متر خلقتن، اینا معیارن، میزانن، ملاکن، حجت بیرونیان. عقل تو حجت درونی توست، اونا حجت بیرونیان. یعنی دیگه تشخیص او خطا نداره. من اونو فرستادم به تو کمک کنه که اگه سیستم تو ارور داده، قاطی کرده چیزیو که نباید بپسندی، چیزی که بده ولی میلت به سوی اوست، به تو اینو تعلیم بده، تو رو مؤدب بکنه. اصلا هدایت یکی از معانیش همینه. ببینید هدایت این نیست یه دفترچه راهنما به من بدن من بخونم حفظ بکنم. من هدایت رو باید حس بکنم. من این که هدایت شدم که قرآن میفرماد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، بابا من باید نور رو وجدان بکنم، حس کنم، باید بفهمم رشد کردم، باید بفهمم آدم شدم، باید بفهمم عوض شدم. دیگران بگن تو خیلی پیشرفت کردی، خب من که میدونم هم آدم قبلم بلکه پایین‌تر. لذا خدای متعال حجت میفرستد، پیغمبر میفرستد، او مرا ادب میکند، به من میگه چی خوبه چی بده، بلا تشبیه. دقیقا مثل پدر مادری که اگه دیدن بچهش سه روز رفته مهمونی، شط و شلوغ بوده، هر کی بر کی بوده، پذیرایی میکردن، همش داره آتشخال میخوره، پفک و چیپس و نمیدونم نوشابه، همه میگه بابا این که وضع غذا نشد عزیز من، کمکش میکنه بفهمه بابا با این ذائقه هکتو نمیدونی تشخیص بدی چی برات مفیده چی برات مضره. تازه اون موقع که پفک نمیخوری، نوشابه نمیخوری، غذای سالم میخوری، چند روز میگذره میفهمی که اینو خوردی برات خوب بود. ببینید ما یه طبع، یک میل، یک اشتها، یه شهوت ظاهری و روئین داریم که اگر کسی بخواد رو اون سوار کنه زندگیشو میشه کودکانه. یه میل و رغبت یه مقدار مبنایی تر داریم که اونجا عقل حضور داره، کسی با اون به اون توجه کنه میشه آدمی که درست زندگی کرده. ببینید جوانی که خودش تصمیم میگیره درس بخونه که موفق شه بره کنکور یه شغل درست درمون پیدا کنه، جوانی که این قصد رو میکنه خودش داره این کار میکنه میره جلو. یه نفر که فهمید کم کم داره قوای او تحلیل میره، میره ورزش میکنه، سختشه بره ورزش بکنه. اما وقتی ورزش میکنه باهاش صحبت میکنیم یه قبل ورزش اصلا ماتم گرفته بودم اما الان زنده شدم، اینم یه حس دیگه. اون ماتم قبلی که میگفت نرو ورزش بخواب و این نشاط بعد، هر دو ادراک اینن، ولی تفاوتشو حس کنی. آدم عاقل آینده رو هم میبینه. آدم عاقل نمیگه چون خوشمزه است، چون لذت بخشه، همین الان اینو بچسب بقیه رو ولش کن. میگه آره خوشمزه است، ولی بذار رو کاتالوگش بخونم ببینم آتشخال توش هست، تاریخ مصرفش چیه، اگه رفتی یه جا دنبال یه کاکائویی میگشتی نبود، توی مغازه دیدی هست، این کاکائو قیمتش 20000 تومان، اینجا زده 5000 تومان، ذوق نکن 8 تا بخر. بپرس آخه این چرا اینجوری شده؟ آخه بی حساب که نیست، یا دزدیه یا تاریخ مصرف گذشته، آخه یه چیزی هست دیگه. حالا این اتفاق اون زمان خیلی میافتاد، این روغنای مازولا بود، اومد بودن تاریخ مصرفش رو مثلا دیدن نه مثلا یه سال خورده ای مونده، بعدن اونجایی که تاریخ مصرف معمولا میزنه نیست، جای دیگه از تاریخ مصرفش، رفتن اونجایی که تاریخ مصرف خورده رو دیدن، دیدن کوبیدن هک شده قبلی رو، خوندن دیدن مثلا به معنی 3 سال پیش گوشت آورده بودن از خارج، مهر زده بودن مثلا مال سال 2019 تا 2019، لیبلشو کندن مثلا زیرش در 2016 خاتمش مثلا، حال مال الان نمال اون موقع. آدم عاقل که این کار نمی کنه که. اگه شما رفتین سر کوچه دین حراج کردن یه مالیو دارن یه پنجم قیمت می فروشن که نمی دوی بخری، میگه آقا چیه، آخه اینجوری که نیست، مال کسی رو حراج کردن چه خبره. این فرق یه آدمیه که به لذت آنی توجه میکنه با کسی که مکسی میکنه، تعقل میکنه. عقل یعنی همین. ببینید آدم عاقل کسی نیست که با چشیدن بگه میخورم، با تابلو نئون و با نمیدونم برچسب و با تبلیغ و اینا بگه اینجا میریم غذا میخوریم. آدم عاقل اتفاقا اونم غذای خوب میخوره، اون تو غذایی میخوره که خوبیش براش بمونه نه بگذره لحظه. داستان انسان همینه. ببینید انسانی که فرصت نمیکنه، وقت نمیذاره ببینه میل واقعیش به کدام سو میره، همینطوری پفکی زندگی میکنه، همین رو موج داره میره جلو، هرچی گفتن شنید خوشمزه بود، حالا فعلا بخوریم بریم، حالا تو جوونیم که چیزی نمیشه. عرض شد که انبیا برای همین آمدند. پس عنایت کنید، دیشب گفتگوی ما بر این بود، اگر حب و بغض من، اگر دست این نظام حب و بغض، این دستگاه در واقع میل و رغبت و تنفر در من، اگر یکم سیستمش جا به جا شده باشه، من چه باید بکنم؟ گفتیم اینو میایم با یه جایی اینو تنظیم میکنیم، یه صفری داره خلقت، صفر اینو با صفر اون تنظیم میکنیم. اولین چیزی که در درونم خدای متعال اینو قرار داده محبت به خودشه. من خدا رو دوست دارم. اگه کسی گفت من خدا رو دوست ندارم، شما باید بفهمید که این تحت تأثیر قرار گرفته. ولی بذارید من ترجمه کنم من خدا رو دوست دارم یعنی چی. من اون کسی رو دوست دارم که من چشم داده دارم شما رو میبینم. من اون کسی که من حلقوم و حنجره داده میتونم بخورم حرف بزنم و دوست دارم. دیشب کاملا اتفاقی تلویزیون روشن بود، دیدم یه شبکه‌ای داره نشون میده مثلا اینایی که مثلا پاشون مشکل داره تو خارج مثلا دارن کمک میکنن، رو ویلچر نشسته بود، جوانی بود رو ویلچر نشسته بود، بعد براش این پای مصنوعی گذاشتن داشت تست میکرد که ببینی میتونه راه بره یا نه، بعد تعبیرش خیلی عجیب بود، گفت اصلا من نمیتوانم خوشحالیمو وصف بکنم، بهترین لحظه زندگیمه. خب تو که قبلا پا داشتی، چون من گفتش یه از این عملیات مثلا متحورانه کردم، پا مقدس دادم، من الان پا دارم ولی پا رو نگاه نمی کنم، قره چیز دیگه ای رو میزنم که رفیقم داره من ندارم، فعلا قره اونو بزن. همین پایی که او میگه پای مصنوعی، شما میدونی نمیشه راه رفت که، اصلا دستش بود دیگه، تعادلم که نداشت،
فقط عشقش به این بود که دیگه میتونه را بره با چه سختی. بعد اونم مستقیم نمیتونست بره، این اصلا معلوم بود نمیتونست کنترل کنه خودشو.
الانسان عبید الاحسان، این جنس آدمی زاده. سر هر کس هم تو دنیا میخوان کلا بذارن، اینجوری کلا میذارن، یه جوری وانمود میکنن ما به شما داریم خدمت میکنیم. یونیسف شما دیدین؟ یونیسف حقوق بشر دیدین؟ چی چی جهانی دیدین؟ برخورد کردین؟ نه. ولی با تبلیغ و شعار قشنگ خودشو جا میندازه تو دل و قلب ما. بهداشت جهانی، نمیدونم قضا، دارو، جهان، از این حرفا. آدم فکر میکنه به ما دارن خدمت میکنن. الان بحث نداریم راست یا دروغ، بحث اینه که آدمیزاد اینه. حتی احسان نکردی، میگه فردا بیا کارتو درست کنم، از الان دعاش میکنی، از الان میره تو اون لیستی که اون بالا ها مینشیند. درسته؟ خدای متعال نه منت گذاشت سرت، نه ازت پول گرفت، نه وعده داد، اینجا نشستی داری زندگی میکنی، اصلا بهش توجه نمیکنی. این به هم خوردن سیستم منه و این سیستم سر جاش باشه عاشق خداست. انسان عاشق خداست. یکی از معانی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یکم معانیش اینه. ببین تو اگه به خودت نگاه کنی از این که خدا داری کیف میکنی، چون تو میفهمی فقیری و میدانی که غنی کیست و میدانی که با بودن چه کسی آرام میشی، لذا از علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این کلید اطمینان قلب به یاد خدا دست تو نیست. تو اگه خدای خودت رو ببینی به یاد بیاری دلت قرص میشه. اون موقع که مضطر شدیم، اون موقع که گرفتار شدیم، اون موقع که زیر پا مخالی شده. ولی بالاخره ما با خدا کاری نداریم. خب حالا میخوام درست کنم پیچ تنظیمو، درست کنم. من میخوام از امشب یه کار کنم. بابا دیشب عرض کردم خدمتتون به پیغمبرش خدا تجلی قدسی، میگه یه کار کن مردم منو دوست داشته باشن، منو محبوب کن. میگه چیکار کنم؟ میگه نعمتایی که دادم بهشون بگو. بچه‌ای که میاد از پدر مادرش بدی میگه، شما یکم خوبی میگین، زحمت تو نکشیده بچه بودی، اینجور یکم سر عقل میاد. من قاطی کردم، من اصلا عشق بازی با خدا بلد نیستم. قربونت برم، دوستت دارم، تو چقدر خوبی، من چقدر بدم، تو اکرام کردی، من معصیت کردم، تو پوشوندی، تو نعمت دادی، من ناسپاسی کردم، بازم نعمت دادی، شکر نکردم. انت الذی انعمت، انت الذی اکرمت، انا الذی اسعیت، یا همش حضرت دادم به ما. خب چی کار کنم این سنسور وجودم تنظیم بشه، پیش وجودم تنظیم بشه؟ سه تا راهی که همه بلدیم. یک، قرآن بخون. کم، آروم، با رغبت احساس آسانی کنی. یعنی اگه یک صفحه حد توی برای قرآن خوندن، یه صفحه نخون، دو سوم صفحه بخون. نرسه به اون حد که منتظر باشی آیه تموم شه ببندی، قبل از اون که بگی ای کاش یه دونه دیگه هم میخوندم. اشتهاتو خراب نکن، بخون، هر شب بخونی ها، ول نکنی خدا رو. 30 ثانیه وقت داری؟ نصف خط، یه خط بخون ببین خدا چی داره میگه. دو، یه عده هستن، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، یا صاحب از زمان ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، یه عده هستن با خدا عشق بازی کردن تو این دنیا، تصویرشون رو یه عده برداشتن، صداشون رو برداشتن، شده این دعاها، شده ابو حمزه سومالی، دعای عرفه، دعای کمل، دعای جوشن، دعای مشلول، شده اینا. یه کسی عاشقانه با خدا سخن میگفته، میگفته خدایا اگه منو بنزی تو آتیش و بتونم چیزی بگم، لا اخبرن اهل النار به حبی لک، من به همه اهل جهنم میگم که من خیلی دوست داشتم. خدایا فکر نمی کنم اینجوری باشی که اگر عذاب بخوای بکنی کسی رو عذاب کنی که واسه سجده کرده باشه. نمیشه. بخونیم ببینیم چه خداییه.
ببین اونایی که موحدن، ببینیم مولا الموحدین، ببینیم سید الساجدین، زین العابدین، زینت بندگان، سید سجده کنندگان، مولای موحدان، نه بهترین موحد، مولای موحدان. ببینیم چی میگه با خدا. سخت که نیست، ولی بازم کم بخون، ترجمهش هم بخون، بعد بازم دوباره برگرد متنو بخون. هر کدوم از اسمارم که دوست داری، هر کدوم از تیکه های دارم که دوست داری برای خود بنویس، بذار جلوی میز کار، هر کدوم دوست داری، هر کدوم از آیاتو دوست داری بزن. سه، نماز. نماز یکی از راه هایی که من یک کمی نمازم طعم بگیره، یکی از راهاش اینه که قبل از این که نماز بخونیم با خدا حرف بزنیم. نه اینکه برای خدا کلیشه ای حرف بزنیم، دو رکعت نماز میخوانم قربتن الی الله، خدا اجمالا در جریان هست برادر عزیز. نه، راحت با خدا حرف بزن. حالا ما که عربیمون مثلا فرض کن قوی نیست، حالا فارسیشو بگو. عربی ای بده گفتن بگو یا محسن و قد اتاک المسی، فارسی بگو خدای ببخشا. بگو خدایا مگه تو نگفتی ای کسی به ما بدی کرد اومد عذرخواهی کرد ببخشینش، مگه نگفتی؟ خب منم بدی کردم اومدم پیشت دیگه، ببخش. یا محسن قد اتاک المسی و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسی، انت المحسن و انا المسی فتجاوز ان قبیح ما تعلم منی. اینقدر گیجم که اصلا نمیدونم چی گندی زدم، دو تاش یادمه، پاک کن بره دیگه. درسته؟ نمیشه با خدا فارسی حرف زد؟ روایت داریم ما. راحت با خدا حرف زن قبل نماز. برای چی من اینجا وایسادم؟ یه روز حالت خوشه میخوای قربون صدقه خدا بری، یه روز خواسته داری، یه روزم حوصلت نمیاد، او خدا یا ببخشا حوصلم نمیاد ولی چون واجبه میخونم ببخشی، نماز خوبی نیست، الله اکبر، باش حرف بزن. حتی چون این ایامه اینم بگم، یکی از چیزایی که خیلی تو نماز تأثیر داره اینی که موقع وضو گرفتن، موقعی که آب رو دیدین خواستین وضو بگیرین، توجه بکنید به سید الشهدا علیه السلام و آتش حضرت وضو بگیرید. من از خودم نمیگم اینو. و بعد خواستین شروع کنید بگین السلام علیک یا ابا عبدالله بیرون نماز. شیطون گولمون نزنه آقایون، من خودمو دارم میگم، خدایا ببخش، من دارم وصف خودمو میگم. آقایون یه ماه رمضون میاد، 30 روزه، لحظه لحظش بیداده. خب تو کل ماه رمضون و شبای ماه رمضون و شبای احیا و شبای جمعهش و سحر و همه اینا شما جمع کنی 10 بار 20 بار منقلب شدیم، درسته؟ تو این همه دعاهای کمیل و چیزهای دیگه که خوندی چند بار منقلب شدی؟ تو این همه زیارات که رفتی گاهی منقلب شد، درسته؟ شیطون گولت نزنه بگه نماز که میخونی از اول تا آخر باید تو اوج باشی، تو ابرا بری، نور ببینی. نه، همون یه لحظه‌ش هم تکون بخوری بس. گفت از آقای بهجت پرسیدن که آقا ما سر نماز حواسمون پرت میشه چیکار کنیم؟ گفت هم موقع که فهمیدین خب جمع کنید، هم موقع که فهمید حواست پرت جمع کن. ما اون لحظه که حواسمون پرت میشه فکر میکنیم خب چیکار باید کرد حواس پرت نشه، چه برنامه‌ای بریزیم پرت نشه. تا آخر السلام علیکم، یک لحظه اتصال، یک لحظه وصل شدن، هممون تجربه داریم. اصلا انگار همه وجود آدم گرم میشه، همه وجود آدم نورانی میشه، یک لحظه. گاهی آدم یه عبادتی که حالا خودش شد نکرده ازش سر زده، همیشه به عشق اون سجده، به عشق اون رکوع، به عشق اون نمازه، به یاد اون همیشه میره اونجا و میسه همون اتفاق بیفته. قرآن، دعایی که اهل بیت علیهم السلام کردن، یعنی کیا؟ یعنی دوتا عاشق با هم حرف زدن، درسته؟ یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونام خدا رو دوست دارن، اینا حبیب خدان، خدا هم حبیب ایناست، درسته دیگه؟ با هم حرف زدن،
ما به تماشا نشسته ایم و نماز. پس اولین چیزی که در وجود ما نهادینه شده است، اصلا من به این خلق شدم، محبت خداست. عرض کردم خدمتتون چند سال پیش در مجموعه داشتن بررسی میکردن که بچه هایی که به سن بلوغ میرسن باید چجوری مسائل بلوغ رو گفت، چی کار کنیم که این هیجانات بلوغ اونها رو از پا نندازه، این جاذبه های بلوغ، همین بحث همه بود. بعد یه روایتی رو متذکر شد یه نفر، گفت ما روایت داریم، روایت خون، گفت ما روایت داریم، خدای متعال فرموده جوان قبل از این که به سن بلوغ برسد من در او میل و رغبتی نسبت به خودم می اندازم که اصلا دلش میخواد همه چی رو تعطیل کنه فقط بشینه با من حرف بزنه. این علت اینی که تو همه جای دنیا جوانان که میبینید وقتی حال معنوی پیدا میکنن دیگران باید کنترلشون کنن. قبل از شهوت عشق خدا زبانه میکشه در تو، قبل از شهوت، اصلا قبل از این که شهوتت، میلت، رغبتت به سوی کسی برود، به سوی خدا رفته است، اون تو حواست نیست، اجازه نمیدی، فرصت شو نمیدی، منقلب میشی، تو جمع نشستی، اصلا تو جمع دارن معصیت میکنن، چرت و پرت میگن، تو منقلب میشی، بلند نمیشی یه دقیقه بیای بیرون فرصت رو مغتنم بشموری، فکر میکنی اشتباه داری میکنی، تاکسی نشستی، تو متروی، تو اتوبوسی، پیاده داری میری، تو دانشگاهی، وسط کلاسی، اصلا تو حال خودت. پس من که اینجا نشستم، خدا منو، خدا ببخش من این تعابیر رو به کار میبرم، خدا منو هرزه خلق نکرده، فی احسن تقویم، خدا که مهمل خلق نمی کنه که، خدا که ناقص خلق نمی کنه که، خدا قشنگ خلق میکنه. انسان یه موجود بچسبه، موجودی که خدا رو خوب دوست داره، موجودی که حس میکنه خدا پناهشه. بابا فرعون رو بخونید کی بوده چیکار میکرده، تای خط گفت خدا، خدا گفت الان که دیگه اونور داری میبینی. نکته دوم در تنظیم من، چون قرار شد من حب و بغزم رو تنظیم کنم، پیچ تنظیمم رو درستش بکنم، به هم نریزه دیگه، تشخیص خوبی و بدیه. یعنی چی؟ یعنی تشخیصی که این کار خوبه یا بده. همین الان تست میکنی، تست میکنی، الان من سوال میکنم، نمیخوام شما جواب بدین، سوال میکنم، حاضرین یه روز با هم سوار مترو بشیم، با قهقهه داد و فریاد بخندیم، داد بزنیم، شوخی کنیم، هول بدیم، عربده بکشیم، تو مترو باشیم تا پیاده شیم؟ شما میگی نه آقا، میگی دیوانه من این کارو بکنم. جوان هم سن شما میاد تو مترو، داری میری دم دانشگاه فلان، میریزه تو انگار زباله خالی کردن، کارایی میکنی که بچه‌م خجالت میکشه بکنه. چرا اینجوری شده؟ چرا مثل ماشین تصادفی شاسی اون طرف بدنه این طرف، چرا اینجوری شده؟ بزرگواران، کام ما بر طبیعت اصلا خلق شده. این کام ما انسانی که اینجاست، مگه یکی از احکام این نیست که چیزی که مردم عموماً از اون متنفرن، طبعشون متنفر، خوردنش حرامه، مگه نداریم؟ مگه این حکم سوار بر طبع من نیست؟ اگه شما مرتاضی دیدین تو هند که نجاست شو میخوره، وقت برمیگردیم میگیم ما انسانی هم داریم که نجاست خوره، اون به من چه که هست؟ ما داریم طبع مردم رو میگیم. به همه جام رسید، خب برسه، چش برزخیش هم بازه، خب باشه، اون ور دیوار میبینه، خب ببینه، خب شما بلند شو برو ببین. یعنی چی میبینه؟ ما همینجا که داریم همو میبینیم، نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، میریم از هم دیگه پیش دیگران غیبت میکنیم، خب پشت دیوار ببینیم. و هنر فکر میکنی ریاضت بکشی که این اتفاق بیفته، که چی بشه حالا؟ من چشمو کنترل نمیتونم بکنم نسبت به اینکه دارم میبینم. چه کلایی سر آدم میذارن؟ طبع انسان، این انسانی که خدا میدونه چی خلق کرده، سر خدا که نمیشه کلا گذاشت. من بیام حق بازی کنم، نه خدایا من تعرض به ناموس مردم رو بد نمیدونم، چی بگه خدا به من؟ چی بگه؟ گفتم خدمتتون که فرزندان یعقوب اومدن خانی میبندن، پدرش گفت چی بگم بابا، بل سب ولد لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل، حالا خالی داریم میبندیم پشت هم دیگه، بابا ولکن ولکن بس دیگه نمیخواد حرف بزنه.
سنسورای وجود من به هم میریزه. ببینید من اگه با آدمای هرزه زندگی بکنم دیگه هرزگی برای من بد دیده نمیشه، دیده نمیشه. من قبلا اینطوری نبودم. ببخشید این جمله ای که بسیاری از پدران اینو گفتن، گفتن بچه ما قبل بگین دانشگاه مؤدب با حیا ملاحظه کار 6 ماه یه سال رفته اصلا به هم خورده. خب کاری نداره پدر جان، این خواست ثبت نام کنه دانشگاه، تو هم باش میرفتی. ببین رود میشد بری تو محوطه دانشگاه اصلا وارد شی. اصلا بزرگوارم من به دین اصلا کاری ندارم، اصلا به دین کاری ندارم هیچ، اصلا دینو بذارین کنار. ادب همه جای دنیا تعریف داره دیگه، همه جای دنیا تعریف داره، حیا همه جای دنیا تعریف داره. نه من به هم خوردم، ضربه خوردم، خوردم به گارد ریل، اصلا سیستمم ارور داده، من که میزان نیستم که. من چی کار کردم که این بلا سرم اومده؟ خب این بحث و چند تا روایت و آیه است، من گذاشته بودم امشب بگم، اجازه بدین فقط یه تیکش رو بگم، اگه عمری بود اون آیاتو فردا شب بخونیم. بعد یه چیز بگم، یا ابا عبدالله اینا چرا اینجوری شدن؟ اینا میگه آدم نیستن، چرا سیستمشون اینطوریه؟ فرمودن سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بایستهزئون. آدم اگه بدی بکنه رو بدی، بعد عذرخواهی هم نکنه، اصلا اصوا توجه کنید، حالا توضیحشو با آیه دیگه من میدم انشالله. یعنی بد آدم به محضی که بدی میکنه، ببینید برگردیم به بند دوم که هر کس در درون خودش سنسوری داره. ببینید من فرض کنید به قدر تشخیص خودم پناه بر خود، یه کار بدی کردم، تشخیص خودم اصلا به دین فلان کاری ندارم، همون جایی که فهمیدم کار بد کردم همونجا پشیمون میشم، درسته که جبران کنم. اگر رفیق اومد گفت چرا پشیمونی بابا، بزن بخند بره، خنده درمانی، موسیقی، صفا، عشق، حال، بریم، یادم رفت، دوباره این کارو کردم، دوباره اومد این مسکنو زد، دوباره من دیگه نسبت به اون فعل کرخ میشم، دیگه برام بد نیست. چرا داعشی وقتی میخواد نیرو بگیر از بچه‌ها و جوونا، به اونا یاد میده سر بریدنو، جلوشون سر میبره، دیگه براش عادی میشه، درسته؟ عادی میشه براش. پس آدم عوض میشه، بله عوض میشه، اما توجه کنید شاسی عوض نمیشه ها، اتاق عوض میشه، چون لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم فطرت الله التی فطر الناس علیها، خلقتی که خدا بر اون فطرت بنا نهاده است که عقل است، لا تبدیل لخلق الله. ای قرار بود عقل کسی از بین بره، داغون بشه، نور و تاریکی ببینه، خوب و بد ببینه، که تکلیف نداشت که این آدم. لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، دین بر پای استوار ماندگار اینه که به همه میشه حکم داد. رضا سید و شهدا علیه السلام تو کربلا یکی از کارهایی که حضرت داره میکنه اینه که میخواد یه کاری کنه، اینا یه لحظه عقل بکنن، تعقل بکنن، فکر بکنن. ان لم یکن لکم دینون، بابا دین ندارید ولش کنید، خودت باش، خودت باش. تو مجلس یزید بهش نگفتن یزید حرم تو در محافظت و حفظ اون گوشه، حرم پیغمبر اینجور اوریان اینجا خجالت نمیکشی؟ مگه همین نگفتن بهش دیگران؟ کربلا اینو میخواد بگه، نمیگیم همه پیام کربلا اینها، من از این ببخشید من نمیخوام یه جملات اینجوری جایگزین بکنم، جایگزین اون چیزی که اهل بیت فرمودن، نه خیر، میخوام بگم یکی از کارهایی که سید الشهدا علیه السلام تو این مسیر علی الدوام میخواستن انجام بدن، میخواستن به هر کس بگن خودت باش، خودت باش. فنانی گفته من باید بکشم، انا من از شما سوال میکنم، انا میریم تو کوچه، یه نفر بیاد به شما بگه آقا این عابر پیاده رو بکش، شما میکشی؟ بعد ببرن دادگاه بگی من تقصیر ندارم، این گفت بکش من کشتم، میگن خب چرا حرف اونو گوش دادی؟ نمیپرسن. خب قیامت هم همینو میپرسن دیگه، کی بهت گفت گوش کنی؟ امیر گفته تیر بزنیم، هم گفتش غلط هم خودش غلط کرده، تو چرا میزنی؟ اینجوری میشه. لذا شما وقتی داستان کربلا رو از زاویه دشمنان اهل بیت علیهم السلام دنبال کنید، اینجوری میبینید اولش همه پرهیز میکنن از اینکه آلوده بشن. ولید، مروان هم پرهیز میکنه، همشون پرهیز دارن، عمر سعد همشون. بابا الان تاریخ اهل سنت بخونید، با هر سنی خواستین بحث کنید، بعد میگردن به شما میگن که یزید دستور نداد امام حسین رو بکشن، کار عبیدالله بود. یعنی چی؟ یعنی اونا میفهمن کار بدیه، همه میفهمن کار بدیه، توضیح لازم نداره، اصلا توضیح نمیخواد، یه لحظه تأمل میخواد، یه دقیقه بشین موبایل تو خاموش کن، یه دقیقه منو نگاه کن، کجایی؟ بسه دیگه، چقدر خبر؟ یه لحظه درونت بنگر ببین چه خبره. سید الشهدا علیه السلام اومد بود به مردم میگه مردم آزاده باشید، فکونو احرارن فی دنیا کن. ببین تو خودت باش، خدا میدونه چی خلق کرده، خدا درست خلق کرده. پس عنایت بفرمایید، تأکید ما بر اینه که حب و بغض در ما یه پیچ و مهره لق افتاده بی سرصاحب نیست، حب و بغض در ما اساس وجود ماست، ستون وجود ماست، اصلا بیس خلقتی ماست. توجه میکنید؟ منتها وقتی ما جا میخوریم، حالا باید یکی بیا جا بندازه درست بکنه، که دو تاشو عرض کردیم، گفتیم یک بحث محبت خدا، یعنی محبت به خدای متعال، دو محبت به خوبی و تنفر از بدی. عرض کردیم خدمتتون خدای متعال حبب الیکم ایمان و کره الیکم کفر و الفسوق و الاسیان. کجا فهمیدی اینا بده؟ چرا اینا رو بدت میاد؟ چرا پس میزنی؟ اون قرار داده پیچتو تنظیم کن که درست تشخیص بده. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. ببخشید من با اجازه چند دقیقه یا صاحب زمان عرض می کردم دیشب هم در قرآن هم در روایات و سیره اهل بیت ما می بینیم روی دوست داشتن، محبت، اصلا روی این سرمایه گذاری می کنن، حرف می زنن، اعتقاد سوار می کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ صدوق از ابن عباس روایت کرده که امیر المؤمنین علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت شما عقیل را خیلی دوست دارید. یا رسول الله شما خیلی عقیل رو دوست دارید. من یه پاورقی بزنم، عقیل رو سعی کردن تو تاریخی کم خرابش بکنن، حالا این بماند فنبشتون. شما خیلی عقیل رو دوست دارید. حضرت فرمودن که ای والله، آره به خدا قسم خیلی دوستش دارم. اینی لأحبه حبین، من مسلم ابن عقیل رو دوست دارم به واسطه دو تا محبت، دو تا حب، دو تا وجه دوست داشتن. حب الله، خودش رو دوست دارم مسلم ابن عقیل، ببخشید عقیل، خودش رو دوست دارم. و حبا لحب علی ابن ابی و حبا لحب ابی طالب له، و دیگه اینکه ابو طالب رو دوست داره. ببینید حبا رو ببینید چه جوری با هم به اشتراک گذاشته میشن. ببین من باید یاد بگیرم یا رسول الله چی رو دوست داری؟ گفتم خدمتتون دیگه، رفت پیش امام رضا جوان، گفت یا علی ابن موسی رضا، خدا وکیلی من نمازم میخونم، مقیدم، درست میخونم، اول وقت میخونم، اما راستشو بخوای من نمازو دوست ندارم، ولی شنیدم شما خیلی دوست دارید. خاندان چی جوریه شما دوست دارین؟ میشه یه کاری کنید منم دوست داشته باشم؟ گفت اومدم یه هفته بعد من نمازو دوست دارم، دوستش دارم. ائمه گفتن دیگه ما احب الصلاة، دوست داریم نماز.
بعد آنگاه رسول خدا گریست تا اینکه اشک آن بزرگوار بر سینه‌اش جاری شد. حضرت فرمودند که همانا فرزند او در راه محبت فرزند تو کشته می شود. علی جان فرزند عقیل مسلم در راه فرزند تو حسین کشته می شود و دیده مؤمنان بر او اشک خواهد ریخت و ملائکه مقرب بر او صلوات می فرستند. بعد حضرت فرمودند الالله ما الالله اشکو ما تلقا اترتی من بعدی، به خدا شکایت میکنم از آنچه که بعد از من بر عترت من روا میدارند. بعد زیارت جناب مسلم رو میخونین، خیلی عجیبه که چه جلالت قدری، چه مقامی دوست داره. و تو کربلا شما میدانید که وقتی خبر دادن، امام حسین علیه السلام دختر مسلم ابن عقیل رو یه جوری مورد لطف و محبت قرار میدن که به اصطلاح ما همه میفهمن و خودشم میگه چی شده آقای من، یتیم شدم، یتیم شدم. ببینید این فقرات زیارت، این فرمایش رسول خدا، فرمایش امیر المؤمنین سید الشهدا علیه السلام، همه اینا یه مطلب و مکرر هی به ما میگه که سید الشهدا علیه السلام میدانست که شهید میشه، میدانست اهل بیتش اسیر میشن. ببینید گاهی موقع ها ما میگیم خب یعنی چی اگه سید الشهدا علیه السلام میدانست که کشته میشن شهید میشن، مصرعشون میدونستن کجاست، مقتلشون کجاست، همه خب دیگه پس میدونستن دیگه، انگار قضیه خب حل دیگه، یه علم غیب و دیگه اتفاق بیفته نباید خیلی ناراحت شن. از شما میپرسن حالا نه اینکه شما در معرض قرار بدین، یه کسی بچهش مریضه، دکتر بالا پایین معلوم میشه سرطانه، هر کاری میکنن مداوا نمیشه، بعد بهش میگن بچه‌تون تا دو ماه دیگه میره، دیگه نمیمونه. شما تو این دو ماه ممکنه بگی بخندی، مثلا مهمونی هم بری، سر کارم بری، ولی وقت یادت میفته بچه رو نگاه میکنی گریت میگیره، درسته؟ سر کار گریت نمیگیره، وقتی میای خونه مینو دختر بچت که سرطان داره، شیمی درمانی کرده، قیافش عوض شده، دم در اومد، در وای کرد، سلام بابا چی خریدی، به جای اینکه سلامش کنی گریه میکنی. نه چرا طعنه میزنی به رسول خدا که وقتی گریه امام حسین صداش میامد حضرت نمازشو سریع میخوند، گفت نذارید امام حسین گریه کنه. امام حسین در کربلا گریه میکنه، بله گریه میکنه امام حسین، امام حسین به زمین میخورد، امام حسین گریه میکنند. ببینید این اتفاقات خبر دادن، حالا همون دختری که سرطان گرفته گفتن وقتی که مرد چه حالی به دست میده. من دیدم یکی از دوستان خودم دختر بچه‌ای داشت که مشکلی داشت و بهش گفته بودن این تا این ماه بیشتر نخواهد مون، وقتی که مرد اصلا تا یه ماه این قاطی کرده بود. تو که میدونستی؟ ببین میدونستم، گفته بودن به دخترم سینی میزنن و گوشوارش رو میکنن، اما ندیده بودم که. گفته بودم حضرت زینب به من گفتن که اسیر میشه، خار میشه، ذلیل میشه، ولی اتفاق نیفتاده بود تو گودی قتلگاه بیفتم و چشمم به حرم ببینم اونا دارن میرن طرف خیام، منم کاری نمیتونم بکنم. گفتن به من تشنگی، تشنگی من هیچ، ولی وقتی خواستم برم میدان دخترم دامنم رو گرفت، گفت بابا داری میری اقلا یکم آب بیار. گفتم الله یسقیک، شالا خدا سیرابت کنه عزیزم. دیدین میگن خدا هیچ کس رو شرمنده زن و بچه نکنه. علی اکبر علیه السلام تو چه مقامیه، تو چه مقامیه. امام حسین بعد خجالتشو بکشه، بابا یه جوره آب پیدا میشه من جون بگیرم به جنگم. اینا میشه مصیبت های کربلا، اینا میشه اون چیزایی که یقین دارن این اتفاق میفته، ولی حالا کجا تا این اتفاق میفته. این کاروان داره حرکت میکنه. از قبل از این که حالا این من کاروانو بگم، سید الشهدا علیه السلام وقتی تو مدینه سید الشهدا علیه السلام رو فشار میارن برای بیعت و حضرت بیعت نمی کنند و بعد در واقع نامه میاد از یزید که اگر بیعت نمی کنه به سرعت سرشو برای من بفرست، که حالا نمی خونم متنو. خب امام حسین علیه السلام دیگه آماده میشه از مدینه خارج بشه. مدینه یه وصفی داره و تعلقش نسبت به اهل بیت یه اصلا یک موضوعه اصلا کلن، که حالا آثاری داره که بماند. سید الشهدا علیه السلام میخوان از مدینه بیان بیرون، نمیخوان برن سفر، دیگه تموم میشه، از مدینه میان بیرون که دیگه میان بیرون. آن حضرت در دل شب بر سر تربت مادر خود برای وداع رفت، بر مادر خود سلام کرد، السلام علیک یا امه، این حسین توست که به وداع آمده، مادر من دارم میرم، نمیخواستم از مدینه برم، از شما نمیتونم دل بکنم، از جدمون نمیتونم دل بکنم، ولی باید برم، و این حسین توست و این آخرین زیارت اوست. ناگاه از قبر مبارک فاطمه آوازی آمد، علیک السلام یا مظلوم الام، مظلوم مادر، یا شهید الام، یا غریب الام، غریب مادر، مظلوم مادر، شهید مادر. لا 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 لا. این کاروان حرکت میکنه، حرکت میکنه. معمولا توی در واقع ذکر مقتل و اینها به شب دوم که میرسه در واقع این قسمت رو میخونن، چون به زمین کربلا رسیدند. مصیبت امام حسین اصلا آدم گم میکنه، نمیدونه کجاشو بخونه. یه کاروانی شما در نظر بگینید که همه توشند، همه توشن، یکی بچهشو شش ماهشو بغل کرده چسبونده از خودش جدا نمیکنه، چون بیابان خطرناکه، یکی داره توصیه میکنه مواظب این دخترها باشین، یکی دیگه میگه اینو مواظب باشین، همه مواظبن و همه اینها یه آرامشی دارند به خاطر اینکه یه کسی توشون هست، پسر امیرالمومنین عباسه، همه خیالا راحته. چون به زمین کربلا رسیدن، اسب امام از رفتن باز ایستاد. آن حضرت فرمود اسب دیگری حاضر کردن، او نیز حرکت نکرد. هفت بار اسب عوض میکنن، هیچ اسبی حرکت نمیکنه، هیچ یک گامم بر نمیدارند. آن جناب پرسید این زمین چه نام دارد؟ گفتن غازریه. فرمود نام دیگری هم دارد چیست؟ گفتن نینوا. گفتن دیگران چه میگوین؟ شاطر فرات. نام دیگرش گفتن کربلا. اینقدر گفتن که بمونه تو تاریخ، کسی شک نکنه. به محض یه گفتن کربلا، حضرت یه آهی کشیدن، اعوذ بالله من الکرب و البلا. این داره دارن امام حسین میگن، همم دارن میشنون، ارزو کربن و بلا، سمقال قفو ولا ترحلو منها. دیگه بیستید، دیگه از اینجا ما جایی نمیریم. اصلا مدل ایستادنشون تو کربلا عوض شد. من نمیدونم آیا کسی آمد از سید الشهدا سوال کنه که بابا ما تو راه که می ایستادیم شما نمیگفتید که این خیمه ها رو محکم کنید، تناب رو محکم کنید، چرا اینجا اینقدر محکم کاری میکنید؟ چرا دور خیمه ها رو میرید میگردید، این خارها رو از زمین بر میدارید؟ چه خبره؟ چرا گفتید همه بار و بنه رو بیاریم پایین؟ چرا همه چی رو گفتین بیاریم پایین؟ حضرت فرمودن فها هنا والله مناخ و رکابنا و ها هنا والله سفک و دماؤنا و ها هنا والله حتک و حریمنا و ها هنا والله قتل و رجالنا و ها هنا والله ذبح و اطفالنا و ها هنا والله تزار و قبورنا. بعد حضرت فرمودن جدم همین رو برای من گفت، بیاین پایین، تمام شد دیگه، الان روز جدایی و فراغ است. زینب جان ما با هم زندگی کردیم، از هم لحظه جدا نشدیم، من قول دادم از تو جدا نشم، تو قول دادی از من جدا نشی، ولی که تمام شد، من میمانم تو میروی، ما میمانیم و شما میرویم، ما شهید و شما اسیر، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون.
نه.